رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 اپریل است و من زرنگز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیز در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این فرمانده کشته شده است. با نشر یک اعلامیه روز 16 اپریل، جبهه آزادی افغانستان گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سولنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی احترامی نسبت به جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاک سپاری جنازه ها شدند. اولی هفته ای روان طالبان ادعا کردند که اکمل امیری یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. برخی از چهره های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. لطیف پدرام، یکی از سیاستمداران افغانستان، به نقل از برادر امیری گفته بود که او زنده است. اعلام رسمی خبری کشته شدن فرمانده اکمل امیری از سوی جبهه آزادی و نگرانی از مانع‌گذاری طالبان برای به خاک سپاری جسدها، در حالی است که روز شنبه کمیسیون حقوق بشری افغانستان گفت نیروهای طالبان به منزل‌های قربانیان جبهه آزادی در آمده نزدیکان آنها را تحقیر و شکنجه کردند. جبهه آزادی به ادامه نبرد با طالبان تاکید کرده گفته است برای هر قطره خون مردم خود و عذاب و شکنجه مردم بی‌دفاع قصاص خواهد گرفت. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 سال پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خاروغ به قبل مقامات قاعده راه را ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین های بارکش که راه بین المللی دوشنبه خاروغ قلمه را عبور میکنند مشکل ایجاد کرده اند. به گفته مقامات راننده ها اکثریت ساکنان شهر خاروغ بوده، برای توقف نادرست ماشین و رعایت نکردن علامت های راه به دوربین شهری به خطر و فهرست راننده های قاعده شکن افتیدند. وزارت کارهای داخلی با نشر خبرنامه روز 15 اپریل گفت در پی گذرانیدن یک عملیات با استفاده از دوربین های شهری به خطر، ناظران راه در بدخشان موارد های زیادی قاعده شکنی رانندگان را آشکار کردند. نظری رانندگانی که به ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. مقامات گفتند نسبت آنها سند های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. از فعال شدن کامیره های نظارتی شهری به خطر در خاروغ، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی با امضای یک فرمان زید صدها شهروندی روسیه، اوکراین و بلاروسیه تحریم جاری کرد. سند مذکور در سایت پرزیدنت اوکراین نشر شده است. با فهرست اولی افراد تحریم شده اسم 87 نفر از جمله ورزشکاران و غالبان مسابقه های جهانی مثل سیتلانا خورکینا، قهرمان دو کاراته المپیاد با گیمناستیکای ورزشی، ایگور اکینفیف، سابق دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و هکی باز الکساندر کاژیونیکوف شامل شدند. همچنین بر ضد دختری وزیر مدافعه روسیه، پرزیدنت فدراسیون تریاتلون کسینیا شویگو هم در اوکراین محدودیت جاری کردند. بسته دومی تحریم های اوکراین 351 شخصی واقعی و 254 شخصی حقوقی را فرا می گیرد. در برابر چندین شرکت تکنولوژی و رقمی روسیه، زلنسکی همچنین ضد شرکت روسی ویکا و یاندکس هم محدودیت جاری کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکا علیه صدها شهروند روسیه، به ویژه منصبداران و نزدیکان آنها که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی میکنند، تحریم جاری کرده است. دوستانی ولایت ختلان تاجیکستان جزئیات حکم عبدالحنان عثمانوف روحانی 51 ساله را شهر داده است. اسم این دامولا پس از نشر نواری مانع شدنش به رقص و سرود در توی برادرزاده اش رسانه‌ای شد. به اطلاع دوستانی، او در پیروی بر رویه در تاجیکستان ممنوع سلفیه و مانع شدن به تحصیل دختری نورسش عیبدار شده است. ورقه زین الدین یاور کلان دوستانی ولایت ختلان در یک صحبت اختصاصی روز 15 اپریل به روزنامه ولایت ختلان گفته است عبدالحنان عثمانوف در پیروی به ای سلفی مثل طرفداران این رویه نماز خوانده در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار نوارهای دارای محتوای افرادگرایانه را نشر و پهن می‌کرده است. به اطلاع دوستانی، عبدالحنان عثمانوف خلاف ماده 41 سرقانون تاجیکستان مانع تحصیل حتمی دختری نورسه شده است. دختری روحانی به گفته دوستان ورقه زین الدین باید سال‌های 2014-2015 به مکتب می‌رفت اما از تحصیل دور مانده است. نظر خود روحانی و نزدیکان او به این اتهامات معلوم نیست. سید جبار علیف، وکیل دفاع دامولو عبدالحنان روزی 14 اپریل در شهر قضیه زیرهیمایش بر رادیوی آزادی گفته بود او نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی عبدالحنان عثمانوف را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی دعوت به افرادگرایی و 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهگار دانسته او را به 6 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دامولو عبدالحنان ماهی انور پس از نشر نواری توی برادرزاده اش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. در نوار او مانع رقص سرودخوانی شده با لحن تند مهمانان را میراند. این نوار خشم کاربران را برانگیخت. بسیاری ها رفتاری او را تنقید کرد. دیرتر روحانی در یک نواری وزارت کارهای داخلی ظاهر شده گفت برای بی احترامی از جامعه عذر می خواهد. قضیه بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شدن دامولو عبدالحنان عثمانوف و رفتارش در توی در شبکه های اجتماعی بحث زیاده بپا کرده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
صابر ولیوف فعال پیشینی گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند، ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیوم ارسیاتو تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود، سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدری صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیوف گفت پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگامی بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشینی گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مولدو دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می‌رفت و سال 2018 از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کدکس جنایی به آنهایی که بر اساس ماده‌های وابسته به تروریسم و افرادگرایی گمانبر می‌شوند و در خارج هستند وعده عفو داد. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان‌های ممنوع به تاجیکستان برگشتند، ولی نه همه آنها آزاد شدند.
بیا بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. و خوجندی به کلاب یا به درباز، سواری از منازی یا به پرواز، بگو با که تو هستی محرمی راز، دیاری من ملی آن منزلی ایش، سراغت گشتم خانه به خانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد. بیا از دام غم مرا رها کو، شوم عاشق به مویت مثل شانه. شده چند روز که ما پشتی درستیم، و با بندی این عهدی که بستم شدم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش دشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما تو نمانه کی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه با ما تو نمانه کی زمانه
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را بار چندم است از کوچه قبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشتن نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. یک جوانی که رادیوی آزادی نمی‌تواند نام و نسب و سراغش را فاش کند می‌گوید از ترس ابله یا سرباز شکار می‌ترسد به کوچه برآید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویش هستند منع کرده است، ولی بار سیوم است که این جوان را مجبوراً به کمیسریت حربی می‌برند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب می‌کردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما می‌گوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرد با کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردن. جوان افسود در کمیسریت حربی باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با من گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با من گفتم که این گفتم مقصد از یه چیزی من باید نگویم گفتم نمیخوام گفتم پروسه نمیخوام که گویم گفتم باید کنم اشکر کنم سیم خودم باید کنم دقلنا مومیله کدن داشنام کدن به ازت نفسی ادم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت که من هم خیلی وای با مرکز با مرکز سپید با کار کرده که من میدونم خوب وای انا یکون باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی که هم خیلی کسالی داری انا بعد موتی جواب میتیم بافتم که بهتر از گفتم زنتون مرکز سپید نویک مزندگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت کی چی تو گفت چه همین کسالی با گیستوری شد شدی گفتم من گفتم که نمیدونم گفتم من خودم نمیفهمم گفتم نمیدونم گفتم انا گفت که مرده کتی هم خوبه ای کرگی وی کتی گفت با من یکون بچه گفت مقصد مرد داری یکون خی من گفتم که نه ندارم گفتم بچه خی گفتم من گفتم که چه خی گفتم هم خی.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربی ناحیه فردوسی بردند. میزهای حربی ناحیه فردوسی و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربی ناحیه فردوسی از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوال‌های ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربی ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشتن نشده که آنها گرفتار کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمندی کمیسریت دلربا صمدوا و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلغ جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مسئله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته گوید گرفتاری کسلی باشد، اگر حجت های لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمیآید که باید که پیشکی حجت ها را پوریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که و یا از رویخط دعوت شوندگان برارن، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات و پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوانی مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمیکند. پاسخ او چنین بود:
من دودیلا شدم همون کاغذ را گرفتم برومدم وقتی میدونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا من گفتم که نه چی در کار نیست، گفتم همونجا توشنم و یاشنم در کار نیست، برومدم رفتم دیگم رجوع نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. میگوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
برخی از هنرمندان تاجیک از کم خریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاهان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نیازهای دولتی همچنان تلاش هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برای تان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان محصول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه ضیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این هنر نارش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا 2-3 ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. به اعتقاد استادیا یکی از سببهای چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل چون که طلباتش کم، خلق دیگه هم وحشت که مثلا دایر به همین چیز کم و برادر رو
توجه
کم میکند، ولی فقط همین خوردن و آشامیدن و وحوه کدن این خوب نیست.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همین 500 600 تا 1000 بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنیش نه اینجا متریال میشه، نه متریال رو این خیلی متریال میزنیم.
اینجا سنمی حاضر چند پول میفروشیم؟
این تامی 3-7 هزار رو میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروزه در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگر با تشبوس مومالی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستور رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازه ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست، اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
So
سلامت رجب و وزنی که در خانه اجاره میزیست و برای روزگزارانی خود و کودکانش کاغذ و ظرفای پلاستیکی جمع می آورد، هفته پیش منزل اجاره را ترک کرده و خانه خود آمده است. یک گزارش رادیوی آزادی در ماه دکبر سال 2021 زندگی این زن را که میگوید هیچگاه باور نداشت صاحب خانه می شود تغییر داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در پی نشر گزارش افراد خیرخواه در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کره تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. حالا فاطمه و زهرای 5 ساله فرزندان این زن در منزل خود سرگرمی بازی های کودکانند. تا یک نیم سال پیش آنها همراه با خواهر خردی اشان روز خود را در کنج اروبه در بازار کاروان سپری میکردند. سلامت رجب و ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک نیم سال پیش راست گپ ما چهار کودک مخاطی اروبه میکشیدم، کودکم دورنی اروبه تا کاروان شدم. بعد همه عذاب عذاب کاروبکا سالفم بکلاش بو هم مصرف میکفتم که برای زندگیم پیش برو و برای کودکم یک بریدانونی حلال بخرم. با می راست که یک زنه گفت که ام رادیو آزادی برا رادیو آزادی گفت تا کمک میکنم. گفت حتما ترا کمک میکنم. گفت ترا ناامید نمیکنم. خیلی اومدم سیمکا کردم. بعد سیمکا شما من صاحب خونه شدم الحمدلله با یاردن شما با یاردن آدمای خیر.
زندگی سخت باعثی از تحصیل دور ماندن سنت الله یگانه پسر این زن شده بود. با مادر یاری میداد و شرایطی به مکتب رفتن را نداشت. سنت الله 10 ساله حالا از پای آموزش است.
بچم نصیب کرده که باشه مکتب رفته است. شکرانه خدا الحمدلله مکتب می روه. مکتب 45 ده می خونه. سنف 3 می روه. باید 4 بروه سنف 3 می روه. ای بی بی فاطمه، بی بی زهرا، بی بی مریم، یارا صادق تا تغریشون کردم. نصیب کرده که باشه روز دوشنبه صادق می روه. اکه با یارا صادق تا تغریش کردم با ایقفای کار و باری خدم، ایقفای زندگی خدم. کجا دا کار میکنم ولی نمعلوم. جای کارم انیق نیست.
سلامت رجب و افزود وقتی اروبه کشی میکرد تنب و معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. قبلا بعضی از کاربران شبکه های اجتماعی بحث میکردند که چرا با وجودی بد بودن وضع زندگی این زن فرزندان زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امر تقدیر میداند. از سوی دیگر طور خود او نقل کرد شوهرش نیز میخواست است پسر به دنیا بیارد ولی برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. حالا سلامت میخواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبوا که زندگی مشکلی را پس سر میکنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست و نیاز به کمک خیرخواهان دارند.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان خواسته است که عبدالله شمس الدین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمس الدین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماه ینور امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبر حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمس الدین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمس الدین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هر چیز زود آشکار کردن مکان عبدالله شمس الدین چاره ضروری بیندیشید و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی‌شود و می‌تواند با اعضای عائله‌اش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخر ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمس الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمس الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روزی 28 مارس گذشت ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمس الدین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمس الدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ایران، قرارگاه در نروژ، آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75% زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام، یعنی 49% از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران به اتهام کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشری ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر به اتهام تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله دو اعتراضگر به اتهام های امنیتی اعدام شدند. شمار نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حالی در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام ها خودداری می کنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومی ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله دو اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز با مواد مخدر ربط داشته است. بر اساس گزارش ها بیش از نیمی از حکم های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44% به اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می دهد. در سالهای گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
رهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیبا.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه کیجی.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا میکنند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان میدانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آیین زردوشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگد در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه‌های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی. البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشتی را رسما اعلام کرده بودند، باز هم مشکلات دینی مذهبی موجود بوده است که اشاره بر سیاست‌ها و سیاست‌های خودکامه سلسله به اصطلاح ساسانیان می‌کردند. و به تدریج اگر ما به تاریخ بعد از اسلام اگر توجه داشته باشیم، همچنین مشکلات وجود داشته.
تشکر جناب بایماتوف، واقعا این حرفا از نگاه تاریخی درست هستن، ولی چرا امروز، حالا بحث ما روی مسئله امروز، چرا این واکنش شدید پیش آمد در مسئله احیای آیین زردشتی در تاجیکستان؟
ببینید، حتی در زمان شوروی که ابرقدرت بود، تحملگرایی، تحمل یا تحمل پذیری از نظر دینی مذهبی نبود. خود زمان شوروی میدانیم که یک کشور کاملا اتئیستی بود، و بعد از اونم میبینیم که در طول بیش از 30 سال ما هیچ قانون و دستورات در این زمینه که واقعا رسمی باشد نداریم. در ادامه بحث من مثال های از کشورهای دیگر میارم که ما میبینیم که در این راستا خیلی چیزها را چه از نگاه تاریخ، چه از نگاه امروز از دست دادیم.
بله بله، ببینید، ضمناً در تاجیکستان یعنی قانون اساسی تاجیکستان به هر کس حق داده است که مناسبت خود را نسبت به دین مستقلانه معین نماید، علاهیده یا یک جای با دیگران دینی را پیروی نماید یا پیروی نکند. جناب ادهم حیدرزاده، نظر شما به اون سوال و به این مسئله چی است؟ شما راضی هستید به حرفای بایماتوف؟
یعنی استاد عزیز قسمان چیز زیبایی رو قید کردن اینجا که این چیز یک پدیده است که پدیده میتونم گفت تاریخی هست. مثلا از زمان ساسانی ها مثلا وردن ما میتونم مثال بیارم که در زمان ساسانی ها مانی رو چخیل موبدای زردشتی به قتل رساندن، فقط برای خاطر آن که برو زندگ اعلان کردن که انسانی که از دین برآمده هست. در دانشنامه ایرانی باستان استاد هاشم ردی میگوید که در پوستش هم کار جا کردن، یعنی که این نمود تحمل ناپذیری در حقیقت میتونم گفت که نه تنها خاصیت دینی دارد. مثلا گویا میشه که تحمل ناپذیری دنیوی رو ما میبینیم امروز، مثلا در مسئله حجاب مثلا یا در مسئله ریش، یا اینکه بعضی گزیت رو مثلا مثل شرل ابدا و غیره که اگر بینیم اینا نمود تحمل ناپذیری دنیوی هست.
در تاجیکستان یعنی چه روز پیش که این عبدالقادر درباره تاسیس آیین زردشتی حرف زد، دوچار این تحقیر و تفینا شد، به این مسئله شما چی میگید، چه معنا داره؟
یعنی که من گفته شدم، یعنی که این مثلا اون چی که شما تحمل ناپذیری مینامید در مقابل همین شخصی که مثلا خودش زردشتی اعلام کرد، این شخص برام تحقیر کرد، احساسات مسلمان رو تحقیر کرد، دین تحقیر کرد، قرآن تحقیر کرد. اگر من برام همه خیر اعلام میکرد که من زردشتی شدم، شاید کسی اینقدر برخورد نمیکرد. این آدم طبعا با اعلام به زردشتیت اهانت به اسلام، توهین به اسلام، به مقدسات مسلمین. مثلا شما ببینید اگر امروز یک از برادر رو پرچم ملی رو زیر پا کند، این مسئله دردناک است، چون که نشان ملی رو مثلا زیر پا کرد، این مسئله دردناک است. مسلمان ها برای اونها دین چیزی عزیزی هست، دین چیزی که هست که در دل اونها جا گرفته، ریشه دوانده است. بنابراین اونها نمیتونن که سکوت کنن در مقابل توهین. اگر اون آدم اعلام میکرد من زردشتی ما سکوت میکرد، شاید کسی میگم برخورد خشین هم یا اینکه تحمل ناپذیر هم نسبت به کسی از خودش نشان نمیداد.
تشکر. و کسی که اسلام را ترک میکند و فرزن مسیحی میشود یا به دین فریدگار باور ندارد، چخل نگاه میکند حیدرزاده؟
این چیز مثلا چخل اسلام میگهد که لا اکراه فی الدین. در قرآن یک آیه از در سوره بقره میگه که دین یک چیزی نیست که انسان مجبور کند، عقیده چیزی نیست که انسان را مجبور کنی و اون عقیده وادار کنی. با گوناگون دینی اش، با گوناگون مذهبی اش، با گوناگون نژادی اش، این آیات های قرآن هم تاکید میکنه که ما شما رو خلقیت ها، ملت ها و نژاد ها قرار داریم چون که با هم دیگر آشنا شوید. اساسش همزیستی هست.
جناب بایماتوف، شما به همین حرفای حیدرزاده چی نظر دارید، چی میخواهید بگویید؟ مرحبا.
البته سوال مرکزی که شما دادید در رابطه با همین مکتب تحملگرایی، تحمل پذیری در تاجیکستان یا در میان تاجیکان هست یا نیست، چه از نظر تاریخی و چه از نظر امروز. پاسخ من قطعا این است که همچنین مکتب یا همچنین قانونی که همین فضا را برای مردم ایجاد بکنه در تاجیکستان یا در سرزمین آسیای مرکزی نبوده و نیست. الان هم همینطور مشکلات را ما داریم. برای مثال من به شما در مقایسه با تاجیکستان یا آسیای مرکزی، یک کشوری که در حدوداً در مدت بیش از 10 سال من در اینجا زندگی میکنم، سوئد ها را من مثال میارم. در سوئد، در کشور سوئد، نخستین قانون در رابطه با تحمل پذیری، تحملگرایی نسبت به مسائل دینی مذهبی در سال 1781 قبول شده بود. اکنون ببینید ما در طول 30 سال، سوال من از مسئولین مثلا اکادمی علوم یا دانشگاه ها این است که در اون انستیتوت ها یا در اون مرکز های تحقیقات علمی که جامعه شناسی هم بخشی از اونها هستش، چی کارهای را در این جبهه، بخصوص یک سوال همین تحمل پذیری در موضوع دین، آیا همچنین کار ایجاد شده است کردن، آیا روی تأسیس تدوین قانون ها فکر و اندیشه راندن؟ این پدیده ای که یا این عملی که آقای عبدالقادر تلبکوف کرده است فقط یک جرقی نخستین است که در وجود همچنین پروبلم در جامعه ما تاکید ورزیده. ما از این نمیتوانیم بگریزیم، اگرچه در قانون اساسی، در قانونهای دیگر به این آزادی شخص، آزادی اندیشه، بیان دین و محسوب بیان کردن، ولی در عمل به اصطلاح حل و فصل این موضوع در جامعه وجود ندارد. بنابر همین مردم در سردرگمی قرار دارند چی باید بکنند.
جناب ادهم حیدرزاده، در یک کشور مسلمان شما در ترکیه زندگی، تحصیل و پژوهش دارید، در حالت برعکس چگونه واکنش ها پیش خواهد آمد و این چی میگوید شما؟
خب قبل از این من نکته رو میخوام،
یعنی منظورم که اگر یک مسلمان دینی مسیحی را قبول کند چی واکنش های پیش خواهد آمد؟
خب قبل از اینکه جواب بدم استاد، در مسئله تحمل پذیری یا اینکه به اصطلاح عربی تسامح بین دین ها در اسلام، شاید اولین دینی که قانون های خیلی تحمل پذیر رو گذاشته از اسلام، از مثلا چی در جنتی قرآن بینیم، چی در سنت پیامبر بینیم، چی در سنت خلفایی که بعد از پیامبر آمدن. من برای شما یه مثال میزنم. مثلا معاویه که یکی از خلیفه ها بود، زنش نصرانی بود، وزیر مالیش انسان نصرانی بود، وزیر بهداشت است انسان نصرانی بود، تا حتی یک ولی یک شهر به نام حمص، یعنی که ولی ولایت، شخص نصرانی بود. این چند در خلافت عباسی میبینیم که بیت الحکمه که یکی از کتابخانه کلانترین حساب میشود و عهده‌داری ترجمه کتابهای یونانی به عربی بود و هم شخصیت نصرانی بود. و این چیز تا آخران، مثلا تا دولت عثمانی هم وجود داشت و عثمانی هم وزیرهای داشتن، مثلا در چیزشون ارمنی بودن، یونانی اصل بودن، یهودی اصل بودن.
ولی حالا در عمل نگاه کنیم، این مخالفتی که به کشتار صدها ده ها نفر می انجامند، مخالفت بین تشیع و تسنن، شما به این چی میگید که تا حال حاضر ادامه دارد؟ اینم از نگاه تحملگرایی چی است؟
بله، برای اینکه تحمل، همین چیزی که در اسلام نظریه که در قرآن هست، در حدیث هست، همین عموماً در باره تحمل پذیری گپ میزند، باید که برای اینکه عملا بین مردم جوری شود، باید که درک شده شد، تو اینکه علما توانن که با مردم در تماس باشند.
تشکر. حالا میرویم بس سوال دیگر. به هر حال تحمل گرایی را در تاجیکستان گوناگون میفهمند و تعبیر میکنند. بعضی ها میگن آن صبر است و میوه شیرین است، دیگران آن را یک نوع ترس و خاموشی میدانند. به نظر شما چی است جناب بویماتف؟ شما چی نظر دارید؟ یعنی تحمل گرایی یعنی چی؟ سوال بعدی ما، ببینید در تاجیکستان نمایندگان دین های غیر اسلامی هم حسن و جامعه به حضور آنها ظاهرا آرام نظر می کند، ولی چرا وقتی حرف از زردوشت و اوستا رفت زود آتش خشم بالا می گیرد؟ ریشه های چنین حالت از کجا و از کدام زمان آب می خورد؟ محترم لقمان بویماتف، نظر شما مرامد.
البته میخواستم یک اشاره به اشاره کوتاه در همین زمینه بکنم. تاریخ ما مالامال از این گونه واقعات هست. شما میدونین که مثلا گفته شده است در آثار تاریخ مثلا دین مبین اسلام در تاجکستان یا در میان تاجکا خیلی در طول بیش از 150 سال شکل گرفته یا به اصطلاح مردم قبول کردند. این دین قدیمی تاجکان فقط زرتشتیه نبوده زمینه. اگر توجه داشته باشید از تاریخ یک دوره بسیار مفصل تاجکان این دوره تاریخ حکومت کوشانیان که بودایی هم اثر گذاشته و از جمله دیگر ادیانی مثلا قبل از زرتشتی عرف و عادت هایی که بیرون از دین های رسمی بوده در میان تاجکان در میان مردمان آسیای مرکزی گسترش یافته. فقط این دلیل نمی شود که مثلا اسلام یک گونه مخصوص ده زرتشتی باشه. برعکس ما بهترین عمل کرده به اصطلاح تحملگرایی حکومت هایی که در آسیای مرکزی و در ایران حکومت کردن از جمله بخصوص سامانیان میبینیم که تحملگرایی که حکومت سامانیان در مسائل دینی مذهبی نسبت به ادیان دیگر غیر اسلامی داشتن از نظر تاریخی بیکر است و متاسفانه در شرایط امروزه ما همین جبهه های یا دستاوردها یا اینکه تجربات حکومت‌های خوب عادل زمان سامانیان به درستی تحقیق نشدن یکی از دلایلی که همچنین پدیده ها دوره به دوره رخ می‌دهند این است که واقعا ما از اون تاجیکان از اون میراث قطعا جدا شدیم. اگر حکومت ترکان و مغولان یا مغول نژادان اگر بگیریم همین تناسب یکی از دلایل سیاست های ضد دینی یا مذهبی به اصطلاح حکومت های مغول ترک را بگیریم.
تشکر زیاد. بله بله، این موضوع واقعا خیلی بحث زیاد رو میخواهد. حالا به پایان برنامه میرسیم و سوال همیشگی و آخری ما این است که این مسئله راهی حل دارد؟ راه حلش کدام است؟ جناب حیدرزاده شما خواهش میکرم خیلی مختصر پاسخ بدید.
یعنی ایجادی برای به فکر من حل راه حل این است که ایجادی هویت مشترک، یعنی باید که نظام سیاسی بیانگری هویت مشترک باشد برای مثلا قشرها اقشار جامعه، چی از جهت دینی باشد چی از جهت سیاسی باشد چی از جهت اقتصاد، همه طرفه باید که همین هویت مشترک رو رعایت کنند.
تشکر زیاد.
اگر همین رعایت شد.
بله تشکر زیاد. جناب بایماتوف شما به همین سوال چه نظر دارید؟ راه حل کدام است؟ مرحمت خیلی مختصر.
راه حل این همچنین پدیده را در چند بند میخوام بگویم. این اول بلند برداشتن سویه دانش و فرهنگ معاشرت در جامعه و بیشتر نمودن آگاهی جامعه در مسائل دینی و مذهبی راجع به همه ادیان بشریت است.
تشکر زیاد. بله.
توسعه و گسترش تحقیقات و
پژوهش
در بخش تحملگرایی در سیستم دانشگاه ها و اکادمی علوم. اصلا مهم اجازه بدید بگویم تدوین قانون و کودکس های مکمل مورد پدیده تحمل و تحمل پذیری در جمهوری تاجکستان.
تشکر زیاد. و مهمانان برنامه ما، برنامه گپ آزاد، لقمان بایماتوف دانشمند رشته تاریخ از اوروپا و ادهم حیدرزاده پژوهشگر علوم اسلامی از ترکیه بودند. بینندگان گرامی اگر در رابطه با این مسئله و راه حل آن نظر و پیشنهاد دارید در زیر برنامه در صفحه ما بنویسید. و من میرزا نبی خالق زاد بودم، برنامه را پیش می بردم. خدا نگهداری شما.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. مردم توجیک انانه های باستانی و خیلی بای ورزشی دارد. به نوهای ورزشی ملی، گوشتگیری، کمانوری، چوگانبازی، بوسکشی، اسبتازی، نیزه اندازی، پایگه، تیراندازی و غیره شاملند. گوشتی ملی در بین این نمودها مقامی خاص دارد و گوشتی ملی یا گوشتگیری مقامی بین المللی داده شد. این مقام در وزارت عدلیه شویتسریا به قید گرفته گوشتی ملی تاجیکی صاحب سرتیفیکات بین المللی گردید. علمی صاحب ورزش محمودی عبدالله مربی معروف تاجیک میگوید گوشتگیری تاریخ قدیمه دارد.
از سرچشمه های تاریخ و رسم های دیوار های یادگاری های باستانی شهر پنجکن با ما معلوم است که گوشتین ملی یکی از گوشتین های قدیم ترین دنیا به حساب می رود. گوشتین ملی چقدر قبلا می دونستیم در دوره های آیین زردشتی، در دوره های اوریایی ها، جشن نوروز، جشن مرگان، جشن سده که می گذشت به همین چورابینی ها، به این معرکه های ایدی همین مسابقه های گوشتین ملی برگزار می گردید. وقتی که فرزند اونها به دنیا اومد پسر بچه می شد به همین نمود گوشتین اونها تربیت می نمودند در نزد استادان با یک خلعت میکنن یا جامه مقدس که نومش در دوره اوریویو سیترا نوم داشت میپوشوندند و با یک کمربند که نومش کسی بود با او میبستند و به خاطر که در مسابقه های پهلوانی که در نزد شاه همون دوره برگزار میگشت تا اینکه فرزند آنها در همین مسابقه ها به عنوان جهان پهلوان منصوب شوند.
به گفته ای جهان پهلوان محمد شریف سلیمانوف فعلا در تاجیکستان دو نوعی گوشتی ملی، یکی با نام گوشتگیری بین مردمی جنوب نشینی کشور و دیگری با نام کورش میانی اهالی قسم شمالی جمهوری و همچنین موضع های تاجیک نشینی ازبکستان مشهور است.
مسابقه نوروزی با قایده که در یک رمکه معین معلوم است مسابقه های جمهوروی و ولایتی و ناحیه ها میگذارند از این فرق میکند. در قوزمای امروز زایی که جشته ایزواست به همون طرزی که از دوره های کهنه به ما مونده است همون گوشتین ملی تاجیک چه خیلی که همون بابی و بابی اجدادای ما میگرفتن تا به پشت زدن حلال است. فرقش همین که در قایده امروز گوشتین ملی پهلو است، خالها است، ولی امروز در این قوزمای خال و پهلو نیست، فقط با تختپوش خوباندن بعد غلبه به دست میاری. در قوازمایه های من همین توی ها و مرحکه های چی امین نمودش امین طرزش خوبتر است چون که به همه خلق معقول است و همه امین را قبول کردن. لیکن در مسابقه ها همون خال قطع میشد نه که در توی ها من در ازبکستان هم همین خیل است به پهلو خال نیست فقط به تختپوش زدی حلال حساب میشد.
علی احمد مصویف مربی ورزیده تاجیک میگوید گوشتی ملی با بند و اصولهای گوناگون و مانند پیش پا دادن، پسی پای زدن، حلوک انداختن یعنی پای را به قسمت بالای پای حریف گره کردن، از بالای شانه پرتافتن حریف به جا آورده می شود. گوشتی تاجیکی به گوشتی سامبوی روسی و جودوی ژاپنی شباهت دارد.
و البته لباس پوشی نمود گوشتینگیری نیست، مثل لباس همون ژاپنی است. فقط البته کمی فرق میکند، مثلا به پایفزال همون گوشتینگیری میشد، یعنی به پایفزال به میدان میبرامدن. و البته در مسابقه هایی که میشود از کیمانوی ژاپنی گوشتی جودو و از همون لباس گوشتی سامبو استفاده میبرند که در ما هم این چیز قبول شده است.
بندشه کارشناسی ساحه پروفسور عبدالرحمن محمدف ورزشکارانی که به گوشتی تاجیکی مشغولند طرز و اصولهای دیگر نوهای گوشتی را به زودی از بر می کنند. چنانچه رسول باقیف که در رشته گوشتی جودا صاحب جایزه بازی های 29 تابستانه المپیک گردیده است سراول به گوشتی تاجیکی شغل میورزید.
میبینیم که بعد بازی ها چندین مرکه های توی تماشای گوشتین باز برگزار گردید و امید است که در بازی های آینده هم پهلوانان ما شرف ملت خود را میبردارند و امید زیاد هم داریم. من فکر میکنم که به ورزش زیادتر توجه پیدا کنیم چون که هر وقتی که ما ببینیم که در المپیاد بیرق یک مملکت برداشته میشود از طرف این یا اون ورزشکار، این سیمای ملت است، این بزرگی ملت است. برای همین خواهان یان هستیم که در آینده کارمندان کمیته ورزش، کارمندان کمیته المپی، مردمی که با ورزش سر و کار دارن، اونا کوشش با اون خرج دیند که در آینده نام ملت ما رو در تمام دنیا معرفی کنند.
در تاجیکستان تلاش دارند شمشیرزنی یک نوع ورزش قدیمی را احیا کنند. تفصیلات بیشتری این موضوع در گزارش همکاری ما مومین احمدی.
پنیسا ساکن 11 ساله شهری دوشنبه به مشق شمشیرزنی آماده می شود. ورزشی قدیمی که حالا دوباره در تاجیکستان تلاش احیای آن را دارند. او از کمترین شاگردان پدرش است. پدرش مربی درسی شمشیرزنی است و به خاطر جلب دیگران اول دختری خودش را شمشیرزن کرده است. انیسا در مسابقه های بیرون از کشور تاجیکستان را معرفی می کند.
من خواننده صنف 4 هستم و تاجیکستان را در مسابقه ها از نو شمشیرزنی معرفی می کنم. آخرین مسابقه که اشتراک کردم 24 دکامبر در تاشکند بود. همه از دسته ما نیز آنجا اشتراک کردند.
سیزده سال پیش در تاجیکستان فدراسیای شمشیرزنی تشکیل یافت و چند سال پیش مکتب برای درسی شمشیرزنی در دوشنبه سازمان دادند. رستم نسیموف سرمربی اوید به شمشیرزنی است. او حالا نزدیک به 10 شاگرد را در مکتب در ناحیه سینای دوشنبه تعلیم می دهد.
البته ما خیلی خوشحال هستیم از اون که امروز در جمهوری تاجیکستان این گونه نمودی زیبا تاریخی و المپی رشد و احیا گشته شده است و البته توجه زیاد ما بیشتر به کودکان و نوجوانان می دهیم برای آنکه شب که شما دوید آینده ملت این کودکان و نوجوانان می باشد. خوشبختانه امروز در تمام جمهوری تاجیکستان این نمودی ورزش احیو و روش افتر سوده است. البته یکون سوها یکون ورزش به مشکلی نیست. این مشکلی ورزش مو این البته نبودانی سرپرست باشد.
محمد 15 ساله 3 سال است که در مرکز شمشیرزنی تعلیم میگیرد. او هم در مسابقه های بیرون از تاجیکستان پیروز شده است.
من از کشوزدان محمد خواننده است. این دهی وقتا میانای باشم. طول 4 سال بشد که در این نمودی ورزش تمرین نموده ایستاده هم.
حالا در مکتب شمشیرزنی دوشنبه نزدیک به 10 نفر تعلیم میگیرند. انیسا از کمترین شاگردان این مرکز زیر رهبری پدرش است. رستم باور دارد که مثل دختری او صف نورسان در این مکتب بیشتر خواهند شد. او شمشیرزنی را ورزش میداند که جسم و روح و ذهنی نورسان را قوی میسازد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. ورزشکار تاجیک نورالله علیف بعد از هنرنمایی اولین و پیروزیش در سازمان UFC به تاجیکستان برگشت. همکاری ما مولا رجب یوسفی با او هم صحبت شد و درباره سبقتش، مشکلی ها، جایزه و نقشه های من بعدش پرسید.
رقیب شما ورزشکار تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود. شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او را به زمین افتانده در زمین کار کنید با او. چرا این تاکتیکی رقابت رو پیش گرفته؟
برای اون که رافائل آلوس یکی از نکاوتی رو یکی از بایدسوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم که این معلم و ترینر رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم.
آیا میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات UFC از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتون نکیم که اکما دیگر رو نمیدون چانس میگیرن. یکم بای ما $20,000 بود، میکیم که 30% نلاغ میگیرن، افتاماتی $13,000 میمونن. اونجا منیجر از 15 فویز منیجر میگیره، 15 فویز جایی که تمرین میکنیم زال ترنیر رو دامو خود چانس میمونه 5000 میمونه 6000 دلار میمونم. سه چور بای اول یه سی اگام کسر مبلغ کلو نمیدیم.
در صحبت اول مفتر
دیدی برای درازان خانواده هستم که مبلغ کنم تو سرپرست پیدا نکرده کنم نیمه سرپرست هستن میگن بیا میشه مالی خدمی اگام سرپرستی اجداد دارم که اگام با قوات سرپرست دارم میشه خیلی هزار در هزار سه هزار نه.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامد ورزشکاری معروف داغستانی مانند میکنه، این خودتان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت با رفتارهای مانند به حبیب نورمگامد شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید، آیا فکر نمیکنید که باید به خودتان مانند باشید و نه به یکون ورزشکاری دیگر حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
اینا نگاه که که وقتی که الله خب یا آدم نگاه مانند کنه مثال نشین مثال رو تا ستیلی مثال موریبه تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم مثال که با هر یک کسا بون که ما اون نیستم ما توجیک ما نورالله ما در همه جا گفتن که ما نورالله ما توجیک ما نه اگم حبیبو نه اگم کزنمه خدم مثال مونند کدم چی ما بایرخ توجیکستو نزدی خدمان رو برداشتم.
یک حادثه دیگری که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس، این حادثه چه رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خورمون وقت شد بود چید باید ما میبرامدیم از اوجا دیگر جا میرفتیم سونکار رو در ماشین بار کردیم و دستایان که امو گستین سا مهمون خورمون و در درون مهمون خورم کافه میفروختن کافه ستارباکس هم ما خالی کافه رو بردارو کدر آمدیم کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبروه میریم موبانی پنج شش مینوت دارم خیلی پنج شش دقیقه در آمدیم کافه رو گریفتیم بر آمدیم باید ماشین داشته میبینیم تریزه شکستگی سوکو ما نیست برای جا میلی سویا فرود کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اکو گفتن که کافته استیم تو حاضر اگه اون خبری نیست.
برای بدر عجیبی که
دلالون
داخل
سونکا
چی
بود؟ دلال داخل سونکا هم لباس همونه لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم تایی مبلغ بوده هم خیلی چیز هم خیریت که هم دکومنت پاسپورت همون در دست ما بود.
خب شما با تشکیلات UFC برای 4 رقابت شرطنامه امضا کردید، یه رقابت گذشت و حالا در پیش رقابت دیگر دارید، باز که نیتی به اختگان بر آمدن دارید؟
با انشاءالله که با همین دو بای دیگه همین سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همه نقشه ها داریم.
شما صحبتی همکاری ما مولا رجب یوسفی را با ورزشکری معروف تاجیک در محاربه های رزمی آمیخته نورالله علیف شنیدید. شنوندگان عزیز، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی در همین جا به پایان می رسد. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
Mom.
جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی، تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوب دلم زان که دیگر گنده نهی. من بجوزیش نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. من بجوزیش نجستم سی تو چیزی دیگره، بس عزیزی دلی من از چی تو در خنده نهی. تو بیا تو بیا جان و دلی من که دیگر بنده نهی، تو بیا خوبی دلی.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، امروز 16 اپریل است و من زرنگز نوروز شاه با خبرهای آخرین از تاجیکستان، منطقه و جهان در خدمت شما. پس از چند روزی خبرهای زید و نقیز در رابطه با مرگ اکمل امیری، جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد که این فرمانده کشته شده است. با نشر یک اعلامیه روز 16 اپریل، جبهه آزادی افغانستان گفت اکمل امیری در نبرد در ناحیه سولنگ جنوبی به هلاکت رسیده است. جبهه طالبان را به بی احترامی نسبت به جسدها و گروگانگیری جنازه ها متهم کرده است. در اعلامیه تازه نشر جبهه آزادی افغانستان تاکید شده است که طالبان مانع اجرای مراسم و مناسک مذهبی به خاک سپاری جنازه ها شدند. اولی هفته روان طالبان ادعا کردند که اکمل امیری یکی از فرماندهان معروف جبهه آزادی افغانستان همراه 7 تن از یارانش کشته شده است. برخی از چهره های سرشناس مخالفان طالبان گفتند که خبر دقیق نیست و اکمل امیری زنده است. لطیف پدرام یکی از سیاستمداران افغانستان به نقل از برادر امیری گفته بود که او زنده است. اعلام رسمی خبری کشته شدن فرمانده اکمل امیری از سوی جبهه آزادی و نگرانی از مانع‌گذاری طالبان برای به خاک سپاری جسدها در حالی است که روز شنبه کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفت نیروهای طالبان به منزلهای قربانیان جبهه آزادی در آمده نزدیکان آنها را تحقیر و شکنجه کردند. جبهه آزادی به ادامه نبرد با طالبان تاکید کرده گفته است برای هر قطره خون مردم خود و عذاب و شکنجه مردم بی‌دفاع قصاص خواهد گرفت. اکمل امیری از افسران ارتش حکومت واژگون شده افغانستان بود و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تقریبا 2 سال پیش به ولایت پنجشیر رفت و چند بعد به جبهه آزادی افغانستان پیوست. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عکس و اسم 15 راننده را نشر کرد که در شهر خاروغ به قبل مقامات قاعده راه رو ویران کرده به حرکت نقلیات از جمله ماشین های بارکش که راه بین المللی دوشنبه خاروغ قلمه را عبور میکنند مشکل ایجاد کرده اند. به گفته مقامات راننده ها اکثریت ساکنان شهر خاروغ بوده، برای توقف نادرست ماشین و رعایت نکردن علامت های راه با دوربین شهری به خطر و فهرست راننده های قاعده شکن افتیده اند. وزارت کارهای داخلی با نشر برنامه روز 15 اپریل گفت در پی گذرانیدن یک عملیات با استفاده از دوربین های شهری به خطر، ناظران راه در بدخشان موارد های زیادی قاعده شکنی رانندگان را آشکار کردند. نظری رانندگانی که با ویران کردن قاعده حرکت در راه متهم شدند معلوم نیست. مقامات گفتند نسبت آنها سند های حقوق ویران کنی ماموری ترتیب دادند. از فعال شدن کامیرا های نظارتی شهری به خطر در خاروغ، پلیس ولایت مختار کوهستان بدخشان ماه پیش خبر داده بود. ولادیمیر زلنسکی با امضای یک فرمان زیدی صدها شهروندی روسیه، اوکراین و بلاروسیا تحریم جاری کرد. سند مذکور در سایت پرزیدنتی اوکراین نشر شده است. با فهرست اولی افراد تحریم شده اسم 87 نفر از جمله ورزشکاران و غالبان مسابقه های جهانی مثل سیتلانا خورکینا، قهرمان دو کاراته المپیاد با گیمناستیکای ورزشی، ایگور اکینفیف سابق دروازه‌بان تیم ملی فوتبال روسیه و هکی باز الکساندر کاژیونیکوف شامل شدند. همچنین برزید دختری وزیر مدافع روسیه، پرزیدنت فدراسیای تریاتلون کسینیا شویگو هم در اوکراین محدودیت جاری کردند. بسته دومی تحریم های اوکراین 351 شخصی واقعی و 254 شخصی حقوقی را فرا میگیرد. در برابری چندین شرکت تکنولوژی و رقمی روسیه، زلنسکی همچنین زیدی شرکت روسی ویکا و یاندکس هم محدودیت جاری کرد. از آغاز حمله روسیه به اوکراین، کشورهای اتحاد اروپا و آمریکا علیه صدها شهروند روسیه به ویژه منصبداران و نزدیکان آنها که از تجاوز مسکو به کیف پشتیبانی میکنند تحریم جاری کرده است. دوستانی ولایت ختلان تاجیکستان جزئیات حکم عبدالحنان عثمانوف روحانی 51 ساله را شهر داده است. اسم این دامولا پس از نشر نواری مانع شدنش به رقص و سرود در توی برادرزاده اش رسانه ای شد. به اطلاع دوستانی او در پیروی بر رویه در تاجیکستان ممنوعی سلفیه و مانع شدن به تحصیل دختری نورسش عیبدار شده است. ورقه زین الدین یاور کلان دوستانی ولایت ختلان در یک صحبت اختصاصی روز 15 اپریل به روزنامه ولایتی ختلان گفته است عبدالحنان عثمانوف در پیروی به عقیده سلفی مثل طرفداران این رویه نماز خوانده در شبکه‌های اجتماعی با نام مستعار نوارهای دارای محتوای افرادگرایانه را نشر و پهن می‌کرده است. به اطلاع دادستانی عبدالحنان عثمانوف خلاف ماده 41 سرقانون تاجیکستان مانع تحصیل حتمی دختری نورسه شده است. دختری روحانی به گفته دادستان ورقه زین‌الدین باید سال‌های 2014-2015 به مکتب می‌رفت اما از تحصیل دور مانده است. نظر خود روحانی و نزدیکان او به این اتهامات معلوم نیست. سید جبار علیف وکیل دفاع دامولو عبدالحنان روز 14 اپریل در شهر قضیه زیرحمایه‌اش بر رادیوی آزادی گفته بود او نوارهای ممنوع را دیده و پهن کرده است. دادگاه ولایت ختلان روحانی عبدالحنان عثمانوف را بر اساس دو ماده کدکس جنایتی 307 علاوه 3 قسم 2 یعنی دعوت به افرادگرایی و 164 مانع شدن به تحصیل حتمی گناهگار دانسته او را به 6 سال زندان نظامش سخت محکوم کرده است. دامولو عبدالحنان ماهی انور پس از نشر نواری توی برادرزاده اش در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. در نوار او مانع رقص سرودخوانی شده با لحن تند مهمانان را میراند. این نوار خشم کاربران را برانگیخت. بسیاری ها رفتاری او را تنقید کرد. دیرتر روحانی در یک نواری وزارت کارهای داخلی ظاهر شده گفت برای بی احترامی از جامعه عذر می خواهد. قضیه بازداشت و به 6 سال زندان محکوم شدن دامولو عبدالحنان عثمانوف و رفتارش در توی در شبکه‌های اجتماعی بحث زیاده بپا کرده است.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
صابر ولیو فعال پیشین گروه 24 را مفتشان دادستانی کلی تاجیکستان تقریبا یک شبانه روز بازپرسی کردند. رادیوی آزادی تا این دم نتوانست که با خودش صحبت کند ولی شرح پدرش اسدالله ولیوف را گرفت. در این باره من کیو مرسیاتا تفصیلات می دهم. صابر ولیوف که در گذشته در اروپا می زیست و یکی از فعالان مخالفین تاجیک بود سال 2020 به تاجیکستان برگشت و به قبل مقامات بخشیده شد. اسدالله ولیوف پدر صابر ولیوف روز 14 اپریل به رادیوی آزادی گفت پسرش را در اول ماه مارس امسال به بازپرسی برده بودند، حالا او در آزادی است. اصلاح نت سامانه نزدیک به گروهی از مخالفان تاجیک در اروپا روز 13 اپریل نوشت که صابر ولیوف و 7 نفر دیگر بازداشت شدند. به اطلاع منبع عملیات تحقیق و تفتیش علیه 8 نفر 30 آگوست سال 2022 سر شده است. نمایندگان دادستانی کلی تاجیکستان تا هنوز قضیه را شرح ندادند. اسدالله ولیوف گفت پدرش نگفت که صابر ولیوف به چی گمان بر است و هنگام بازپرسی چی مسئله رد و بدل شده. تنها همین را گفت که از لحظه بازگشت به تاجیکستان به تجارت مشغول است و آزادانه به خارج رفت و دارد. صابر ولیوف در ماه مارس سال 2015 در پی قتل رهبر پیشین گروه 24 عمر علی قوتوف در شهر استانبول معاون رئیس سازمان انتخاب شد. ماه آگوست همان سال با درخواست مقامات تاجیکستان در پایتخت مالدوا دستگیر و دیرتر آزاد گردید. این سیاستمدار جوان تا چند سال پیش یکی از چهره‌های شناخته شده در میان مخالفان تاجیک در خارج به حساب می‌رفت و سال 2018 از هیئت سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت کنار رفت و دیرتر به کشور برگشت. حکومت تاجیکستان سال 2014 با اصلاح کدکس جنایی با آنهایی که بر اساس ماده‌های وابسته به تروریسم و افراط‌گرایی گمانبر می‌شوند و در خارج هستند وعده عفو داد. چند نفر گمانبر به عضویت در سازمان‌های ممنوع به تاجیکستان برگشتند ولی نه همه آنها آزاد شدند.
بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما تو نمانه دی زمانه. با خوجندی با کلاب یا با درباز سواری از منازی یا با پرواز. بگو با که تو هستی مرمی راست یاری من ملی آن منزلی ایش. سراغت گشتم خانه به خانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه کی زمانه، بیا بی بی بهانه بی بهانه، به ما و تو نمانه کی زمانه. با من سری یاری نباشد، نباشی تو نگاری من که باشد، بیا از دام غم مرا رها کن، شوم عاشق به مویت مثل شانم. شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم، شدیم شرمنده پیش یار و اخیار، نمی آید برون بی بی بخانه، سراغش گشتیم خانه بخانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه بی زمانه، بیا بی بی بخانه بی بخانه، به ما و تو نمانه بی زمانه.
یک جوان گرفتار ویروس کمبود مسئولیت بدن یا ویچ میگوید با وجود بیماریش او را بار چندم است از کوچه قبیده و کمیسریت حربه میبرند و گفته او تنها بعد از اثبات کردن بیماری خطرناکش و آن هم در منظر عام او را رها میکنند. مقامات رسما مسئله را شرح ندادند. تنها یک کارمند کمیسریت گفت در پیشانی جوانان چه بیمار بودن آنها نوشته نشده است. حامیان حقوق میگویند آشکار کردن سر طبی گرفتاران ویچ موافق قانون جزا دارد. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. یک جوانه که رادیوی آزادی نمیتواند نام و نسب و سراغش را فاش کند میگوید از ترس ابلوه یا سرباز شکار میترسد به کوچه براید. قانون دعوت جوانان مثل او را به ارتش که گرفتار ویش هستند منع کرده است، ولی باری سیم است که این جوان را مجبوران به کمیسریت حربه میبرند. در آنجا به بیمار بودن او باور نکرده طلب میکردند از تشخیص گذرد. قهرمان گزارش ما میگوید اول هفته او را از نزد بیمارخانه معروف به قریه بالای دوشنبه دستگیر کرده و کمیسریت حربه ناحیه فردوس بردند. جوان افسود در کمیسریت حربه باور نکردند که او گرفتار بیماری وزنین است.
با من گفتم که بیماری دارم، ممکن نیست چه خیلی بیماری. با من گفتم که این گفتم مقصد ازیت بی من باید نگویم. گفتم نمیخوام. گفتم پروسه نمیخوام که میگم. گفتم باید کنم اشکال کنم سیم خود باید کنم دقل نم مومیلا کدن داشنام کدن بایزت نفسی ادم رسید باید کرد. انا بعد من با گفت گفت که من هم خیلی که وای با مرکز با مرکز سپید با کار کده که من میدونم خوب وای انا یکم باشد مقصد چی باشد بیام ما ای تو تحلیل خونی میگیریم تو اثبات میکنی کی هم خیلی کسلی داری انا بعد ما توی جواب میتیم. بافتم که بهتر از گفتم زن زنتون مرکز سپی نویک مزدنگی میکنم.
جوان همصحبت ما 4 سال پیش در روسیه به ویروس ویچ سرایت یافت. خانواده‌اش از بیمار بودن او خبر نداشتند. میگوید برخورد کراهت آمیز جامعه تاجیکستان او را وادار کرد بیماریش را پنهان دارد. برای همین چند بار از دادن تشخیص در کمیسریت‌ها خودداری کرد، ولی به گفته خودش از تحقیرها درباره بیماریش خلاصی ندارد.
انا یک کسش من کرد گفت چی تو گفت چرا همین کسالی با گیفتوری شد شدی. گفتم من گفتم که نمیدونم. گفتم من خودم نمیفهمم. گفتم نمیدونم. گفتم انا باف کی مردا کتی هم خوبه ای کرگی وای کتی گفت با ما یگون بچه گفت مقصد ما دوری یگون خه. من گفتم که نه ندارم. گفتم بچه خه گفت دا. من گفتم که چه گفتم هم خه.
این جوان ادعا دارد که اول هفته او را به کمیسریت حربه ناحیه فردوس بردند. میزهای حربه ناحیه فردوس و سینای دوشنبه در نزدیکی هم جایگیر شدند. ما برای گرفتن شرح رسمی به این دو کمیسریت مراجعه کردیم. در کمیسریت حربه ناحیه فردوس از شرح مسئله خودداری کرده گفتند مسئله را از وزارت مدافع پرسیم، ولی در دفتر مطبوعاتی وزارت مدافع هم به سوالهای ما پاسخ ندادند. یک مسئول کمیسریت حربه ناحیه سینا در صحبت بدون میکروفون گفت در پیشانی جوانان نوشته نشده است که آنها گرفتار کدام بیماری هستند. وقتی آنها را به کمیسریت آورده تشخیص میکنند، اگر واقعا بیمار باشند او را جواب میدهند. افسود این کارمند کمیسریت دلربا صمد و همکارانش چند سال است به حمایت حقوق دعوت شونده ها و سربازان مشغولند، اما ابلغ جوان گرفتار ویچ برای آنها حادثه نو است. حامی حقوق رای حل مساله را چنین میبیند:
هر یک شهروند باید که خودش پیش از دعوت وقتی که به سن دعوت میرسد از معاینه طبی گذشته و گرفتاری کسلی باشد، اگر حجت های لازمه را جمع آورده به کمیسریت حربی پیشنهاد نماید. از این لحاظ از این دعوت فرنده برمی آید که باید که پیشکی حجت ها را سپاریده در همون کمیسریت حربی جای زیستش باید که ویا از رویخط دعوت شوندگان برآورند، یعنی دعوت نکنند. البته باید که خبر دهد که در همون کمیسریت حربی جای زیستش معلومات ها پیشنهاد کرده شدند و وی غیر قابل خدمت حربی اعتراف شده آزاد کرده شده است.
ما از جوان مبتلا به ویچ پرسیدیم که چرا حجت های بیمارش را به کمیسریت جای زیستش پیشنهاد نمی کند. پاسخ او چنین بود:
من دو دیله شدم، همون کاغذش را گرفتم، برومدم بسیار می دونستم که بسیار همون کارمندای و انکمت شناسو و یا من گفتم که نه نوشی در کار نیست، گفتم هم موجاتشون هم و یاشونم در کار نیست. برومدم رفتم دیگم رجوع نکردم.
بیماری این جوان تبابت نشونده است. می گوید همین چیز برای او کافی است و تحمل تحقیر و آزار لفظی دیگران را ندارد.
برخی از هنرمندان تاجیک از کمخریدار شدن محصول ایجادشان نگرانی میکنند. به عنوان مثال سازندگان اسباب‌های موسیقی و کارسازان میگویند که حالا محصول کارشان را از سن سیاحان خارجی خریداری میکنند. مقامات میگویند که هرچند 3 ساله رشد این عرصه گذشته است، ولی نیازهای دولتی همچنان تلاش‌هایشان برای احیا و رشد هنرهای مردمی را ادامه میدهند. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. صبح امروز در باغ به نام ابوالقاسم فردوسی شهر دوشنبه بخشیده به روز پایتخت تاجیکستان دور شهری آزمون بهترین نماینده هنرهای مردمی صورت گرفت. در آن ده ها هنرمندان مسئول ایجاد خود را به معرض تماشاچیان و حکمان آزمون گذاشتند. استاد دانه زیا هنرمند از نایه شاه منصور شهر دوشنبه میگوید که بیش از 50 سال سازهای موسیقی میسازد و در گذشته با این نرش زندگیش را تامین میکرد. حالا باشد هرچند برای ساختن یک تار تا دو سه ماه وقت صرف میکند، اما از میان مردم محلی خریداران کمتر شدند. با اعتقاد استازی ها یکی از سبب های چنین کم توجهی برای آوردن جوانان به سازهای اروپایی به مثل گیتار بوده است.
حاضر شرایط مشکل چون که طلباتش کم، خلق دیگه هم وحشت است که مثلا دایر به همین چیز کم و برادر رو
توجه
کم میکند، ولی فقط همی خوردن و آشامیدن و وحوه کدن این هم خوب نیست.
خریداران میگویند گران شدن ارزش آفریده های هنرمندان باعث می شود که ساکنان کشور مبلغ هایشان را بیشتر برای تامین نیازهای اولین درجه خانواده هاشان صرف کنند. ابوبکر طالبزاد هنرمند کارساز از ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در پاسخ به چنین ادعای خریداران میگوید که دریافت محصولات برای ساختن کارت یا خنجر زیبای به طور قابل ملاحظه افسوده است. این امر باعث می شود که محصول ساختهشان را با نرخ بلندتر پیشنهاد خریداران کنند.
یا نرخشون به هر قیمت همه 500 600 تا 1000 تومان بالا است. نرخشون
وقتی محصولات تیار میکنیم بازم گرانتر
میشه. کنیش نه اینجا متریال میشه، نه متریال رو این خلو متریال میزنه. اینجا
سنمی
حاضر چند پول میفروشیم؟ این تا همی 3000 میفروشیم.
دلبر بابای و مدیر یکی از مکتب‌های نایه فردوسی شهر دوشنبه و عضو حکمان آزمون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که با ابتکار مقامات عالی تاجیکستان در چند سال اخیر در کشور رشد هنرهای مردمی مشاهده می‌شوند.
در استقلالیت ما یک مرتبه دیگر با تشبوسی مومالی رحمان که همه این تاریخ قدیمه ما رو زنده کرده احیا کرده.
ضمناً به ابتکار پرزیدنت رحمان سالهای 2019-2021 در تاجیکستان سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلان شده بود. با دستوری رئیس جمهور کشور نفران مشغول به هنرهای مردمی از پرداخت اندازها ضمن فروش تولیداتشان آزاد کرده شدند. این امر به خاطر تامین اهالی با جایهای کاری گرفته شده است. آمار دقیق درباره تعداد افراد مشغول به هنرهای مردمی در تاجیکستان دسترس نیست، اما به اطلاع وزارت مهنت و شغل اهالی تاجیکستان سال گذشته برای رشد هنرهای مردمی مقامات به 900 نفر مبلغ 3 میلیون سومانی کمک پولی ارائه کرده است. مقامات در 3 سال رشد این عرصه در گذشته ارائه حدود 7 میلیون سومانی کمک پولی را در نظر گرفته بود. طبق اطلاع دریافتی در تاجیکستان حالا حدود 2000 نفر مشغول هنرهای مردمی است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلامت رجب وزنی که در خانه اجاره میزیست و برای روزگذرانی خود و کودکانش کاغذ و ظرفای پلاستیکی جمع می آورد، هفته پیش منزل اجاره را ترک کرده به خانه خود آمده است. یک گزارش رادیو آزادی در ماه دکبر سال 2021 زندگی این زن را که میگوید هیچگاه باور نداشت صاحب خانه می شود تغییر داد. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. در پی نشر گزارش افراد خیرخواه در اول به او لباس و خوراک دادند و سپس مهاجران کاری تاجیک در روسیه برای خریدن خانه مبلغ جمع کردند. حالا فاطمه و زهرای 5 ساله فرزندان این زن در منزل خود سرگرمی بازی‌های کودکانه‌اند. تا یک نیم سال پیش آنها همراه با خواهر خردی‌شان روز خود را در کنج عربه در بازار کاروان سپری می‌کردند. سلامت رجبوا ساکن شهر دوشنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت:
یک نیم سال پیش راستی گپ ما 4 کودک مخاطی عربه می‌کشیدم، کودکان دورن عربه ده کاروان شدن. بعد همه عذاب کاروبکا سالفان بکلاشو هم مصرف میکفتم که برای زندگیم پیش بروم، برای کودکم یک بریدنون حلال بخرم. با میروس که یک زن گفت که رادیو آزادی برای رادیو آزادی گفت تا کمک میکنم، گفت حتما ترا کمک میکنم، گفت ترا ناامید نمیکنم. خیلی اومدم سیمکا کردم، بعد سیمکای شما من صاحب خونه شدم الحمدلله. با یوردمی شما، با یوردم آدمای خیر.
زندگی سخت باعثی از تحصیل دور ماندن سنت الله یگانه پسر این زن شده بود. با مادر یاری میداد و شرایطی به مکتب رفتن را نداشت. سنت الله 10 ساله حالا از پای آموزش است.
بچم نصیب کردگی باشه مکتب رفته است، شکرانه خدا الحمدلله. مکتب میروم، مکتب 45 می خونم، صف 3 میروم، باید 4 بروم صف 3 میروم. ای بی بی فاطمه، بی بی زهرا، بی بی مریم، یارا صادق تا تغریشون کردم. نصیب کردگی باشه روز دوشنبه صادق میروم. اگه با یورا صدیق در تغریق کردم، با ایقافای کارو باری خدم، ایقافای زندگی خدم که جا در کار میکنم ولی نمالم، جای کارم انیق نیست.
سلامت رجب و افزود وقتی عروبه کشی میکرد تنب و معلومات اطرافیان او را اذیت میداد و حالا مناسبت نسبتش تغییر یافته است. قبلا بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی بحث می‌کردند که چرا با وجود بد بودن وضع زندگی این زن فرزندان زیاد به دنیا آورده است. سلامت این را امر تقدیر می‌داند. از سوی دیگر طور خودی او نقل کرد شوهرش نیز می‌خواست است پسر به دنیا بیارد، ولی برای دختر تولد کردن او را رها کرده است. حالا سلامت می‌خواهد فرزندانش آموزش گیرند و آنها را با مهنت حلال بزرگ نماید. در تاجیکستان شخصان به مانند سلامت رجبوا که زندگی مشکلی را پس سر می‌کنند کم نیستند. آنها میگویند یاری دولت کافی نیست و نیاز به کمک خیرخواهان دارند.
سازمان امنیست اینترنشنال یا عفو بین الملل در نامه به پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان خواسته است که عبدالله شمسی‌دین را فوراً آزاد کنند. نامه را روز 11 اپریل فرستادند. عبدالله شمسی‌دین پناهجو و پسر یک فعال مخالفین تاجیک ماهی ینوری امسال از آلمان رانده و به قبل پیوندانش در تاجیکستان بازداشت و زندانی شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. سازمان معتبر حامی حقوق باور دارد که عبدالله شمسی‌دین را برای رابطه‌اش با حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی نشان گرفتند. پدر او شمسی‌دین سعیدوف یکی از مسئولان این حزب است. مؤلفان نامه عفو بین الملل به امام علی رحمان گفتند از شما می‌خواهیم که برای هرچی زود آشکار کردن مکان عبدالله شمسی‌دین چاره ضروری بیاندیشید. و ضمانت بدهید که او شکنجه نمی شود و می تواند با اعضای آیلش صحبت کند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آخری ماه مارس امسال خبر داد که دادگاه در شهر دوشنبه عبدالله شمس‌الدین را به 7 سال زندان محکوم کرد. مقامات تاجیکستان هنوز در این باره خبر ندادند، ولی دیدبان حقوق بشر میگوید عبدالله شمس‌الدین به دعوت عموی برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان گناهکار شده است. دیدبان حقوق بشر میگوید مرافع روز 28 مارس گذشت، ولی به معیارهای مرافع عادلانه جوابگو نبود. عبدالله شمس‌الدین ماه ینور امسال از آلمان اخراج و به قبل نزدیکانش توسط فرودگاه استانبول به دوشنبه برده شد. تقریبا 2 ماه در کجا بودنش معلوم نبود. همسرش روز 7 مارس به رادیوی آزادی خبر داد که با عبدالله شمس‌الدین تلفنی گپ زد و او در بازداشتگاه کمیته دولتی امنیتی ملی است. نزدیکان و دوستانش و سازمان‌های بین‌المللی حقوق انسان بارها آزادی عبدالله شمس‌الدین را طلب کرده اخراجش را از آلمان که از سال 2009 در آنجا میزیست تنقید نمودند. دیدبان حقوق بشر روز 20 مارس امسال از مقامات برلین خواست که برای آزادی عبدالله شمس‌الدین 33 ساله به تاجیکستان فشار بیاورد. هیو ویلیامسون رئیس بخش اروپا و آسیای مرکزی در سازمان گفت مقامات آلمان خطری به بدرفتاری و شکنجه روبرو شدن او را می‌دانستند، ولی باز هم به تاجیکستان فرستادند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران قرارگاه در نروژ، آمار اعدام یا قتل در ایران افزوده است. چون و چرای موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزازاده بشنوید. سازمان روز 13 اپریل گفت در سال گذشته کمش 582 نفر در ایران اعدام شدند و این رقم نسبت به آمار سال 2021 333 کس یا 75% زیادتر است. بر پایه گزارش کمش 288 اعدام، یعنی 49% از مجموع اعدام ها در سال 2022 در ایران با اتهامی کشتار صورت گرفته است. در گزارش سازمان حقوق بشر ایران همچنین آمده در سال گذشته دست کم 23 نفر با اتهامی تجاوز جنسی و حد اقل 15 نفر از جمله 2 اعتراضگر با اتهام های امنیتی اعدام شدند. شمار نوجوانان اعدام شده 3 نفر و زنانی که با این حکم جان خود را از دست داده اند دست کم 16 نفر اعلام شده است. این آمار در حال در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران آمده است که نهادهای حقوقی جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از اعلان اخبار رسمی و آمار عمومی اعدام ها خودداری می کنند. سازمان حقوق بشر ایران در نیمه ماه مارس اعلان کرده بود که در دومین ماه اول سال 2023 138 نفر در ایران از جمله 2 اعتراضگر اعدام شدند و اتهام 88 نفر از اعدام شدگان نیز با مواد مخدر ربط داشته است. بر اساس گزارش‌ها بیش از نیمی از حکم‌های اعدام سال گذشته پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی و طی 3 ماه اخیر سال گذشته اجرا شدند و 44% به اتهام وابسته به مواد مخدر بوده است. ایران از جمله کشورهایی است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهد. در سال‌های گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشر درباره آمار بالا و رو به افزایش این حکم در ایران هشدار داده بودند.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
یک طبیب تاجیک گفت که خدا را دیده است و با خدا گپ زده است. چند روز پیش روزنامه‌نگار عبدالقادر عبدالقهار اعلان کرد که آیین زردوشه را در تاجیکستان احیا می‌کند. ولی هر دو زیر باران تحقیر و تهدید ماندند. اولی را مقامات دستگیر کردند. این بحث موضوع تحملگرایی را در تاجیکستان که مقامات همیشه یک دست آوردی تاجیکان مسلمان می دانند دیگر بار داغ کرد. سلام و درود بینندگان عزیز، آیا واقعا تاجیکان تحملگرا هستند یا طاقت شنیدن عقیده و اندیشه غیر را ندارند؟ رای حل کدام است؟ بحث ما در همین باره است و مهمانان برنامه امروز ما دانشمند تاجیک لقمان بایماتوف از اروپا و پژوهشگر علوم اسلامی ادهم حیدرزاده از ترکیه هستند. به برنامه گپ آزاد خوش آمدید. و سوال اول رو از شما جناب بایماتوف شروع میکنیم. اگر خبر دارید روزنامه‌نگار و کتابدار عبدالقادر عبدالقهار از احیای آینه زردشتی در تاجیکستان گپ زد و دفعتاً دچار واکنش سخت شد. خودش میگه در همین 10 روزی که گذشت صدها توهین و دشنام و دعوت دست کشیدن از اقدامش از شبکه های اجتماعی دریافت کرده است. این چه معنا دارد؟ خواهش میکنم.
البته من خبر دارم، با دقت اون گزارش ایشان از طریق اینترنت پیگیری کردم. عوامل سیاسی، عوامل تاریخی، عوامل به اصطلاح دینی، مذهبی، فرهنگی، البته ما تاجیکان در ردیف ایرانیان افتخار میکنیم که گویا نخستین قانون تحمل بشریت از طرف به اصطلاح کوروش کبیر اعلام شده است. در صورتی که ما میبینیم در تاریخ این پدیده یا این پدیده تاریخی چندان اثرگذار نبوده است برای تقدیر آینده مردمان حتی ایران نژاد و ایرانیان. اگر از نظر تاریخی نگاه کنیم، حتی در زمان ساسانیان که دین زرتشت را رسما اعلام کرده بودند،